أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. نظرات فقها و اصولیین رو در مقابل اخباری ها و عامه در تقلید از فقیه میت و حی بیان کردیم، هم اونهایی که با تمسک به اتفاق اصحاب معتقد شدند که تمسک به استصحاب ممکن نیست و عدم امکان رو نقص در ارکان دانستند، مثل مرحوم آخوند خراسانی، و فرمودند که ابتداءً و استمراراً جایز نیست تقلید از میت، و هم اونهایی که استصحاب را خدشه هاش رو نمی پذیرفتن، نه خدشه هایی که آخوند خراسانی کردن و نه خدشه هایی که مثل مرحوم آیت الله خویی کردن، که آیت الله خویی فرمودند که از دو باب تمسک به استصحاب برای تقلید از میت جایز نیست. یک جهت رو فرمودن تعارض استصحاب کلی به با استصحاب کلی مشابه هم، و یکی هم به خاطر اینکه ادله ای ما داریم که ادله دلالت دارد و استصحاب با وجود دلیل حجیت ندارد. درسته که در آخر کار هم امام و هم به گونه ای آیت الله خویی فرمودند که ابتداءً تقلید میت اقتضایی براش نیست و اولا اینه که در بقاء بر تقلید فقیهی که حیاً تقلید او شروع شده است اشکالی ندارد. اما یک نظر هم نظر آیت الله مظاهری بود که فرمودند که دلیل ما بر رجوع جاهل به عالم عقل و سیره عقلاست و این دو فرقی بین حیاً و میتاً نمی گذارد. برخلاف نظر مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله خویی و امام، ایشون فرمودن عقل و سیره عقلا بگه که تقلید ان المستنبت المیت بدعن و استمرارن مشکلی ندارد. خب ما هستیم و این دلالت عقل و سیره عقلا و استصحاب، آیا ادله رو اونقدر خونسا کنیم که جایی برای استصحاب نماند؟ و یا اینکه بگوییم ادله هم بدعن هم استمرارن دلالت هایی دارد، باید به اون دلالت ها عمل کرد و اونگاه در مقابل سیره عقلا و عقل موضع ما باید مشخص شود که آیا با وجود دلالت دلیل تمسک به عقل به عنوان مؤید است یا به عنوان دلیل است. من یه توصیه ای رو خدمت عزیزان بکنم. در فهم اونچه که امام قدس سره بیان کردن، چند جای مطالب ایشون رو یادداشت کنید که بعد در تقریرات که می‌نویسید دقیق به این بزنگاه‌ها مراجعه کنید. در معتمد الاصول جلد دو، خب آغاز این بحث از صفحه 473 هست، یادداشت کنید. امام همونطور که تقریر کردم بحث رو، امام فرمودن یمکن در اجرای استصحاب تو موضوع رو رأی الفقیه بگیری، یمکن که موضوع رو خود فقیه بگیری، یمکن که موضوع رو جواز و رجوع بگیری. اینو دقت کن، امام فرمودن که به وجوهی این استصحاب قابل تقریر هست. یکی من بگم فلان مجتهد جایز بود فی زمان حیاتهی التقلید من، یعنی مجاز، یعنی این مجتهد مجتهدون مجازون الرجوع الیه. الان بعد الممات آیا مجازون املا؟ این یه نوع استثنا، یعنی موضوع بشه المستنبت المجتهد. یک نوع استصحاب رو فرمودن بگم که این رأی و فتوا در حج، در طهارت، در عبادات، در مناسک، در معاملات مجاز بود عمل به. الفتوى المجاز للعمل به. این فتوا صادر شده بود در زمان حیات مجتهد. حالا همین فتوا را فی زمان مماته بخوام ببینم مجاز هست العمل به یا نه. فرمودن این هم یه نوع تقریر استصحاب. یک نوع تقریر استصحاب رجوع الجاهل والمقلد، این در زمان حیات مجاز بود این رجوع، الان نمیدونم بعد المماتم این رجوع جایز هست یا نه. پس موضوع استصحاب یعنی المستصحب اما شخص المستنبت و اما فتوى المستنبت و اما رجوع المقلد، این سنو. بعد این صفحه چنده؟ این صفحه 472. بیایید صفحه 477 فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان استصحاب جواز العمل على طبق رأی المجتهد و فتوا به معنا حاصل المصدر و على طبق کتابهی الکاشفین عن الحکم الواقعی مما لا مانع. یعنی اینجا اومدن میگن استصحاب رو بالاخره در هر سه شکلی که شما میگیری این جواز عمل علا طبق رأی را این استصحاب بدون مانع میکنه. این صفحه 470 یعنی برخلاف اون چه که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آیت الله خویی هر کدام به یه استدلالی گفتن استصحاب نه، امام میگن جایز، مانعی ما نمیگیم. بعد صفحه 481 امام مباحثی رو مطرح میکنن. بعد این مطلب رو میگم، خوب دقت کنید. فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الاستصحاب غیر جاره. چرا؟ لفقدان المستصحب ای الحکم اول موضوع الذی له حکم. میگن با اشکالاتی که به استصحاب شده ما در یک نگاه اجمالی وقتی میکنیم میبینیم مستصحب ما یا حکم مستصحب جریانش دوچار چالشه. چون ببینید موضوع هم در قضیه متیقنه لازمه هم در قضیه لاحقه. امام میگن این اشکالاتی که بعضی کردن از این اشکالات ممکنه کسی بگه که نه مستصحب ما باقیست نه حکم، اما و غایت ما یمکن ان یقال فی تفسی ان هذا الاشکال. در همون صفحه 480 میدونید امام چی میگه؟ میفرماد که من نظرم راجع به استصحاب گفتم، شکلاشم گفتم، اشکالاتم گفتم، بنابراین اشکالات ممکنه کسی بگه که نه مستصحب ما باقیست نه حکم ما، اما در تفصیل از این اشکال باید این حرف رو بشنوید که ان احتیاج الفقیه للفتوا به جواز البقاء على تقلید المیت الى الاستصحاب انما یکون فی مورد اختلاف رأیه لرأی المیت اما مع توافقهما فیجوز له الافتاء بالاخذ برأی المیت لقیام دلیل عنده علیه و عدم الموضوعیت للفتوا والاخذ برأی الحی فلو فرض موافقت رأی فقیه حی لجمیع ما فی رسالت فقیه میت یجوز له الارجاء الى رسالته بغیر احتیاج الى الاستصحاب بل لقیام الاماره على صحته فما یحتاج فی الحکم به جواز البقاء الى الاستصحاب هو موارد و اختلاف ما فهین از نقول لو ادرک مکلف فی زمان بلوغهی مجتهدین، اگر دید که دوتا مجتهد مساویند این با صورتی که با هم مخالفن حکمش فرق. ما بگیم که اگر این فقیه میت و فقیه حی اختلاف با هم دارن، بگیم که این رجوع به فقیه میت دچار چالش می شود. اگر اختلاف دارند، چرا؟ به لحاظ حال روایات و ادله، که ادله میگه کسی که حرام و حلال من رو میشناسد، کسی که راوی احادیث نبی من است، کسی که راوی احادیث اجداد ماست، اینا رو مراجعه کنید. خب این در صورتی که همه مساوی باشن که موضوعیت ندارد میت و حی، لذا خیلی راحت میگه هر کدومشون رو میخواید مراجعه کن. اما اگر اختلاف داشت، قطعا حی بر اساس دلالت روایت مقدم بر میت است. بعد آخر کار امام بنای عقلا رو مطرح میکنن. یادتونه مرحوم آیت الله خویی هم این کارو کردن، آیه مظاهری هم این کارو کرد، آیه مظاهری هم دیروز گفتن بنای عقل و عقلا عدم الفرق بین المیت والحی در صفحه 482 معتمد الاصول. ببینید امام چی میفرمه. فتحصل مما ذکرنا تفصیل آخر و هو تفصیل بین الابتدائی الذی لم یدرک المکلف مجتهده، اونجا که درک نمی کنه مکلف مجتهدش و حال بلوغه، و بین الابتدائی المدرک کذالک و الاستمراری. بعد می فرمان حال و بناء العقلا فی تقلید میت اینه که بنای عقلا عدم تفاوت بین حی و میت هست. در صفحه 483 اینا رو مفصل صحبت کردیم، میخوام در جمع‌بندی این این مطالب چون از نظرات امام یه مقدار فاصله گرفت، روزها فاصله شد. آقای خویی رو خوب یادتونه، چون تازه گفتیم، آقای مظاهر رو خوب یادتونه، مرحوم آخوند خراسانی رو خوب یادتون بود، اما نظر نهایی امام رو در صفحه 483 ایشون فرمودن و بالجمله ارجاع الائمه فی الروایات الکثیره شیعتهم الى العلماء عموما و خصوصا مع خلوها عن اشتراط الحیات کاشف عن ارتضائهم کذلک. یعنی ایشون تمسک به روایات میکنن و میگن این روایات بالاخره چون قید حی رو نیاورده میفهمونه که فرق حی و میت براشون زیاد تأثیری در حکم نداشته. در صفحه نه امام، نه امام همه ی حرفاشو با استدلال گفت، در اینکه عقل و عقلا فرق نمیذارن امام که حرفشو زد، در همین صفحاتو گفتم 482 فرمود و اما بناء العقلا فمحصل الكلام فيه انه لا اشكال في عدم تفاوت في ارتكاز العقلا بحكم العقل بين فتوى الحي والميت ضرورة طريقية كل منهما الى الواقع من غير فرق بينهما. خب حالا صبر کن. بعد در بحث روایات امام یه بحث مستوفایی رو در باب روایات شروع کرد و تمام این روایات رو اومد یکی یکی بیان کرد و بعد فرمود که این مباحثی که در ادله میگید اینا هیچ کدام در ادله نص بر حی و میت ندارد. امام اینجور مطرح کردن، فرمودن فرقی بین حی و میت در این روایات نیست. روایات هم زیاد، چرا خیلی هم میگن، همین الان عرض میکنم خدمتون، خیلی هم میگن هست، اینا میگن فرقی نیست. در صفحه 484 که دیگه امام حرف آخر رو میاد میزنه میفرماد که ببینید 484 یعنی آخرین صفحه‌ای که امام میخواد کار رو تمام کنه، فتحصل من ما ذکرنا. نه بعد از هر موضوعی میگه فتحصل، اما بعد از همش آخرش یعنی 484 که یه بحث تمام شده ایشون یه فتحصله آخر یعنی یه خلاصه آخری میگه فتحصل من ما ذکرنا انه لو کان مبنا جواز البقاء على تقلید المیت هو بناء العقلاء فلا بد من التفصيل بين ما اذا اخذ فتوى الميت في زمان حياته و غيره. یعنی این حرف که بیان بگن عقل و عقلاء که حرف آیت الله خویی بود مطلقا دارد میگه و فرقی بین حی و میت نمیذاره، امام میفرماد این حرف رو قبول ندارم. ول انصاف ان جواز البقاء على فتوى المیت بعد الاخذ منه فی الجمله هو الاقوى، یعنی استمراریش اشکال نداره. یعنی وقتی که ما میبینیم عقلا گفتن که مراجعه کنید به فقیه و مستنبط و ما مراجعه کردیم، اما بعد این فقیه از دنیا رفت، تو استمرارش ما گیر و گوری نداریم، تو استمراری. و اما الاخذ الابتدائی ففیه اشکالون، یعنی اشکالات گذشته به جای خودش باقی است، بل الاقوا عدم و جوازه. این حرف آخر امامه. امکان دارد شما بگید که آقا ادله را چی؟ این جمع‌بندی شما با ادله چی کار میکنه؟ این دو سطر آخر حرف امامه میفرماد و اما تمسک بالعدلت لفظیه کل کتاب و سنه که فسألو اهل ذکر رو روایه بود، فقط عرفت فی المبحث سالف عدم و دلالتها علا تأسیس حکم شرعی فی هذا الباب. این همه حرف امامه. یه مقدار فاصله زمانی پیدا کرده بودیم با نظرات امام، خواستم تو این نظر نهایی که عرض میکنم شما بیاد تو ذهن مبارکتون. حرف ما چیست اینجا؟ آی خوی که فرمودن که استصحاب نه، عقل و سیره عقلا مبحث رو روشن کرده، ادله هم وجود دارد، این که ادله حکمشون ارشادی باشه ایشون نظرش نظر مرحوم آخوند خراسانی نیست، و مشاهده کردید که فرمود در تقلید مجتهد میت ابتداءً این خلاف ادله است. ادله وقتی میگه رجوع کن به این آقا، یعنی این ظهور در حی دارد. اما در استدامه ما گرچه به استصحاب تمسک نمی کنیم، اما دلیلی نداریم که بگیم چون میت شد تا قبل از میت تو میتونستی عمل کنی، الان نمیتونی عمل بکنی، برای اینکه عقل و سیره عقلا فرق بین اینها اصلا نمیگذاره. عدلم ظهورش این بود که به حی مراجعه کن، منم کردم، تحقق پیدا کرد، خلاص شد، وظیفه رو انجام. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که اصلا ادله دلالتش دلالت ارشادی مولوی نیست، به ذکر اصل عقل و سیره عقلاست، سیره عقلا میگن به عالم حی باید مراجعه کن ابتداعا و استدامت. آیت الله مظاهری فرمود که اصل عقل و عقلاست، همونطور که بسیاری از فقها گفتن این فرق بین حی و میت نمیگذاره، ادله رم بگذار کنار، عقل و عقلا فرق نگذاشتند لذا جایزه. مرحوم آخوند خراسانی فرمود عقل و عقلا میگن برو از حی مباحثت رو بگیر، آقای مظاهری فرمود که عقل و عقلا اصلا قید میت و حی ندارد. نه، تو به هر کی میخوای مراجعه. ما چند تا عرض داریم خدمت این عزیزان. عرض اول ما این هست که این ادله ظهور دارد در مباحثی که با این ظهور اصلا جای استصحاب نیست. ظهور دارد، مباحثی که ائمه در روایات مطرح می شده و ارجاع می دادن زمان و مکان بسیار دخیل بود، بسیار دخیل. وجوب صلات جمعه در زمان پیغمبر، عدم وجوب یا حرمت صلات جمعه در زمان منصور دوانقی، این زمان دخالت داشت یا نداشت؟ دخالت داشت. چطور شما زمان و مکان رو دخالت نمیدید؟ این حی، این مستنبت حی زمان رو درک کرد و متناسب با زمان فتوا داد، اما مستنبت میت مگر زمان رو درک میکنه که بگید ادامش هم بده؟ همش که شک بین سه و چهار نی مرد خدا، این همه مباحث مستحدثه، این همه مباحث میخوای چی کارش کنی؟ وگر عبادیات چند تاست؟ مباحث روز چند تاست؟ مباحث حاکمیت چقدر زیاده؟ ترافع اندل حاکم چقدر زیاده؟ اینا رو میخوای چی کارش کنی؟ شما در عبادیات مثلا مباحثی که مطرح میشود در زمان کشتار حجاج در حجاز، چطوری جلو عمل حج واجب گرفته می شود؟ زمان دخالت دارد. مباحث کلی اسلام دخالت دارد. آقا نمیتونید زمان و مکان رو بگیرید از مقام افتا. آیا در زمان ممات این زمان و مکان لحاظ می شود یا نمی شود؟ شما بر اساس وضعیت زمان و مکان روایت به شما امام علیه السلام فرمود و اما الحوادث الواقعه، اصلا خود حوادث الواقعه توش زمان و مکان، یعنی حوادثی که در یمن اتفاق میفته، حوادثی که در قدس اتفاق میفته، حوادثی که در نوار غزه اتفاق میفته، حوادثی که در لبنان اتفاق میفته، حوادثی که در ایران اتفاق میفته. شما تا کنون دقت کردید که چرا در یمن باید اینا وارد عمل بشن کشتی ها رو بزنن، چرا ایران نباید بزنن؟ نه، مصادره به مطلوب یعنی چه؟ دارم مثال میزنم. میخوام شما را نقش زمان و مکان رو براتون عرض کنم. حالا من که حالا هنوز باری که حالا آقا بله، این که مرحبا به ناصرنا، چون متغیره مکان دخالت داره. بله، تغییرش به خاطر تغییر مکانه، به خاطر تغییر زمانه، تغییر که بدون تغییر زمان و مکان مفهوم خودش پیدا نمی کنه. تغییر موقعیت ایران، تغییر موقعیت سوریه، تغییر موقعیت لبنان، تغییر موقعیت یمن، اینا تغییر درست میکنه در فتوا. شما با این تغییرات زمانی و مکانی و عنصر اثرگذار زمان و مکان در مقام افتا چگونه میگید که رجوع به احدی از خودتون که روایات ما را میشناسه این ظهور هیچ نگاهی به حی ندارد؟ ما خلاف اینا میگیم، ما میگیم فسألوا اهل الذکر ظهور در حی دارد، ظهور در حی دارد. شما مرحوم آیت الله خویی رو ببینید. من خدمت یکی از بزرگان بودم، از بزرگانی که شاگرد مرحوم آیت الله خویی بود، شاگرد مرحوم امام هم بود، به هر دو هم ارادت داشت. گفت نظر آیت الله خویی این بوده که این انقلاب و این مباحث تو ایران اینها نافرجام و لذا نیامد تو صحنه. وقتی امام آمدن نجف اطلاعیه داد ایشون، ولی بعد از چند روز عقب نشینی کرد. گفتم اتفاقا من عکسش رو میگم. گفت چطور؟ گفتم مصلحت حوزه‌داری نجف و حفظ نجف به عنوان یه بستری که امام بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه، این موضوعیت پیدا کرده. اگر آیت الله خویی عیناً مثل امام عمل میکرد، رژیم بعث کل نجف رو حذف میکرد حوزش رو، اما ایشون حفظ باید بکنه نجف را تا امام در این حوزه کارش انجام. گفت چه دلیلی دارید بر این؟ گفتم به محض این که آثار ضعف در بعث پیدا شد، در انتفاضه آیت الله خویی رهبری کرد و لذا به محض اینکه بر انتفاض مسلط شد، بعض اولین کاری که کرد آیت الله خویی رو کشت. یه درنگی کرد ایشون، گفت من شاگرد آی خویی بودم، من شاگرد امام بودم، اما تو بهتر از من فهمیدی. درست آی خویی آمد به استقبال امام که تجلیل کند از یک فقیه، بعد اگر این امام عمل میکرد حوزه نجف رو متلاشی میکردن، یک قدم رفت عقب حوزه رو حفظ کرد. این حوزه باید بستر طراحی های انقلاب توسط امام بود. آقا زمان، مکان، موقعیت، اینا حرف اول رو میزنه. مگه میشه همه رو با یه چوب روند؟ لذا در تقلید ابتدایی ما تمسک به استصحاب نداریم که آقا ادله ظهور دارد در فقیه حی، این فقیه حی است که میتواند تمام عناصر اثرگذار مثل زمان و مکان و موقعیت رو درک کنه، تصمیم بگیره، فتوا بده. این حیه که این کار رو میتونه بکنه، میت که این کار رو نمیتونه بکنه. لذا روایات ظهور دارد در رجوع مقلد به فتوى المستنبط الحي، اما اجازه، اما در استدامه گفتند که ما فرق میگذاریم بین این که حی با میت مخالفتی داره یا مخالفتی نداره. اگر مخالفتی نداره از هر کی میخوای تقلید کن، اگر مخالفت داره فقط از حی. من عرضم اینه، شما در اون جایی که میگید فتوای میت را استمرار بده، آیا قائلید که به فتوای مستنبت الحی این استمرار انجام بشه یا نه اصلا لازم نیست؟ بله، الان آرا را میبینید که الان عموم فقها به جز آیت الله مظاهری که حالا جواب آیت الله مظاهری را هم عرض میکنه، عموم فقها دارن این حرف رو میزنن، میگن آقا به رجوع کن بعد از ممات به یک حی، اگر او اجازه داد بقا رو باقی باش بر میت، اجازه نداد نه. این شما مرجعت حیه، الان این فتوا خودش داره میگه من اجازه نمیدم به میت مراجعه کن. یعنی شما الان فی زمان ناهازا اگر به فتوای یک فقیه حی باقی بودی بر آیت الله خویی، شما مرجع این حیه، منتها این حی گفته اجازه میدم همینجور که به فتوای من عمل میکنی به فتوای دیگران هم عمل میکنی. این در واقع مرجع اینه. این درست میشه؟ نه، این مبنا میگه اینجور، این مبنا میگه اینجور. آیا این درسته که ما بگیم وقتی به فتوای حی باقی بودی یعنی واقعا مقلد میتی؟ من میگم تو مقلد حی، مقلد میت نشدی شما. اگر آمدم گفتم به فتوای فقیه حی باقی باش، تو قبلا مرجع یه حی بوده، حالا هم حی، چیزی شما عوض نکردی. عرض ما این هست که اگر ابتداعا میخواید تقلید رو شروع کنید، ظهور ادله میگوید به حی باید مراجعه کنید، اما در استدامه و در استمرار اگر فتوای میت با این حیی که زمان و مکان رو داره درک میکنه یکسانه، تو باقی باش، مشکلی نداره، بدون اجازه، اذن نمیخواد. اما اگر عنصر زمان و مکان و مغیرات فتوا این حی را به یک فتوای دیگری کشون، در موارد خلاف تو حق نداری به فتوای میت عمل کنی. این به اذن این رجوع یعنی چه؟ این از کجا آمده؟ شما بعد العمل به رأی الفقیه حیان باقی باش، نسخه تو پیچیده، نسخه متخصص برای شما برای دیابت نوشت، شما بهش عمل کن تا کی؟ حالا مرد بمیره، تا کی؟ تا وقتی که این متخصص حی یک مکاشفه‌ای در ابعاد علمی در این فاصله زمانی نکرده باشه و اون نظر قبول داشته باشه. اگر مکاشفه‌ای کرد که عنصر زمان و مکان و موقعیت فتوای اینو عوض کرد، تو دیگه نمیتونی به اون عمل کنی، باید به این عمل کنی. چون زمان و مکان تأثیر گذاره. کما این که اگر شما به فتوای فقیهی عمل کردی و این فقیه فوت نکرد، اما دیگه این زمان و مکان رو درک نمی کند. اگر فقها با درک زمان و مکان فتوایی دادن، آیا میتونی اون فقیهی که عنصر زمان و مکان و تأثیر گذاره در فتوا رو دیگه برش قابل درک نیست به اون عمل کنی؟ نخه، رجوع کن. باید رجوع کنی، صلاحیت افتاش رو از دست داد. عناصر تأثیر گذار در جامعیت فتوا رو از دست داد. وقتی از دست داد رجوع کن، یعنی این حیی که عناصر تأثیر گذار رو درک میکنه، این میشه اعلم از او. چرا اعلم؟ برای اینکه همه اثرگذارانه اثرگذارهای فتوا رو اینا دارن، اون یکش نداره. اون دو، این میشه اعلم. رجوع از غیر اعلم به اعلم لازم هست. بنابراین یک، ما نیاز به استصحاب نداریم. دو، ادله و عقل ظهور دارد رجوع به حی را. سه، در ممات اگر تأثیر گذاران در فتوا نظرات را تغییر داد، شما دیگه به نظر میت نمیتونی عمل بکنی، ولو به اذن این فقیه بازم نمیتونی عمل کنی. چرا؟ چون اون فتوا از حیز انتفاع افتاد. چرا؟ چون عنصر زمان و مکان رو از دست داد. ولو طول کشید، اما لازم بود کار رو به یه جایی برسودن. تأمل کنید، دقت کنید، فردا که تعطیل نیست که. بله بله، فردا که تعطیل نیست که بگید ارجاع به فردا، فردا تعطیل بود. اگر خوب دقت کنید مباحث رو، فردا قبل از اینکه من بحث بعدی اصولی رو در همین استهاد و تقدید عرض بکنم، اون وقت به حضورتون عارضم، گوشم با شما. شما اگر در این نظریه که عرض کردم شما بحثی داشتید گوش میدیم، و یه جمله ای هم در مقابل نظری که آیت الله مظاهر دارن فردا عرض میکنم. خیلی گذشت امروز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.